با تشکر فراوان از همه رفقایی که اظهار نظر کردن، میدونم که من انقدر وقت گرفتم که اظهار نظر به اجمال کوتاه بود و از این لحاظ متاسفم، برای اینکه واقعا دوست داشتم به بحث بزنم. باز با تشکر فراوان از حسن نظر رفقا نسبت به بحثی که عرضه شده، فکر میکنم تو این جمع این بحث طبعا با استقبال روبرو میشد، برای اینکه بدون هیچ شکست نفسی میخوام بگم اگر بحث قدرتی داره، قدرتش مال چارچوب تحلیلی مارکسیستیه، ماتریالیستیه و برخلاف اون چیزی که اینو شاید برای اون دوست جوانمون که امسال تولد 30 سالگیشون هست مثل انقلابه برمن باید بگم، برخلاف اون چیزی که متاسفانه برخی از چپ‌ها رواجش دادن، چارچوب تحلیل مارکسیستی اسمش ماتریالیسم تاریخیه، متکی به واقعیاته، متکی به فاکته، به اون یه چیز عمومی توجه میده که به اصطلاح راهنمای محقق باشه، راهنمای پژوهشگر باشه و خود همونها باید حقانیتش رو در همون ماتریال تاریخی بتونه نشون بده. من میدونم که متاسفانه با نوعی از چپ‌ها تماس داشتیم و بخش زیادی از چپ ایران متاسفانه اونا میساختن که بحث‌های تحلیلیشون تکرار باورهای نظری و ایدئولوژی خودشون است و این شیوه خطقت مارکسی نیست، این شیوه قطعا چیزی. برای من میخوام بگم این که بحثم با استقبال رفقا با توافق رفقا همراهه، برای من از پیش روشن بود، برای اینکه اون تیکش رو بچه مشترک عرض کننده بحث و شنوندگانش در قبول و در قبول تحلیل مارکسیه و من طبعا برخلاف اون چیزی که دوست جوانمون گفت، این هنوز تاریخ نیست. من چارچوب تئوریک و چارچوب مدل به اصطلاح بیان کردم و سعی کردم با فاکت‌های تاریخی استیلیزه به اصطلاح و فاکت‌های تاریخی سمبولیکی فقط نشون بدم که اینها واقعا مبتنی بر مطالعه تاریخ است. همونش که رفیقمون رضا اشاره کرد، چپ نیاز داره که راجع به این قضیه کتاب‌ها داشته باشه، نه یک کتاب مثل کتاب کسروی در مورد انقلاب مشروطه که همه ما جوان بودیم میخوندیم، بلکه رفیق دیگه همون بیژن اشاره کرد، مونوگراف های زیادی ما میتونیم داشته باشیم راجع به کوچکترین طرح کارگری که بوده، خاطراتی که بوده. مهم اینه که چپ بتونه با رجوع به واقعیات واقعا یه روایت تاریخی بده که همونجور که دوستان گفتن حقانیت خودش رو از واقع گرایی و از این که با این دید نگاه کردن به واقعیت بهتر به آدم قدرت درک واقعیت میده ناشی میشه. و به نظر این کاری که ما باید بکنیم، این کاری که این جلسه ما و این صحبت امروز واقعا بسیار کوچکی در این راستاست و من ایمان دارم که تو نسل جدید چپی که تو ایران میاد، ما مورخین پژوهشگران شایسته رو پیدا میکنیم که این کارو میکنن و مسئله الان همونجور که رفقا دیگه اشاره کردن، این مسئله فقط برای حقیقت شناخت حقیقت تاریخی نیست، این مبارزه ایدئولوژیک لفظی که باست تو گیومه باید گذاشت به نظر کار بسیار کار آدم های حراف و که بحث دوست دارم میاد، اینجور نیست. مبارزه ایدئولوژیک یعنی چگونگیه که آدم به طور طبیعی وقتی به جهان نگاه میکنه، به تاریخ نگاه میکنه، به جامعهش نگاه میکنه، اونجوری میبینه، برای که جور طبیعی وجود نداره، همه اینا از دیدگاه های مختلفی هست و تمام قضیه اینه که هژمونی ایدئولوژیک یعنی این که یک دیدگاه هایی که به منفعت ها و به منافع طبقاتی واقعا گره میخوره، منافع اقشار، منافع معین اجتماعی گره میخوره، دیدگاه خودشون طبیعی جلوه میدن. ما در این میون نه CNN داریم، نه تلویزیون الجزیره داریم، نه بنگاه های انتشاراتی وسیع داریم. تنها چیزی که قدرت بسته، قدرت پخشی حتی، قدرت انتشار تحلیل های ما، دیدگاه ما رو میده، حقیقت اون است، حقانیت اون است. چون حقیقت داره، وقتی که دید دیگه نمیتونه یادش بره، اینجوری بود دیگه، اینجوری میشه فهمید واقعیت، حالا فهمیدم. مثل این که آدم نمیتونه یادش بری که خب جاذبه هست و برای این سیب میفته، حالا اگه قبلا توضیحات دیگه از اساطیر باستان شنیده بود که چرا سیب میفته، اینجوری عادت میکنه اینجوری ببینه جامعه. و حقیقت جنبه علمی بودن کار که اون رفیق جوان روش تاکید داره مهمه، و برای اینکه تنها این واقعا ابزار مهمه. من آخرش اشاره کردم بس مهمیه، من دارم حاشیه میرم به نکاتی که رفقا اشاره کردم برمیگردم، من دارم حاشیه میرم، ولی سوال اینجاست، شاید هفته بعد فرصت بشه به مناسبتی که راجع به این حرف بزنیم. چرا طبق کارگر اخلاق داره؟ چرا طبق کارگر راستشو میگه؟ نه باید که راستگویی صفت خوبیه تو کتابا نوشتن اینا، بازجو آدم راستشو نمیگه دیگه. مسئله این مثلا اینکه طبق کارگر هیچ اسلحه دیگه ای نداره. اون طبقه ای که وقتی چیزی نداره در این جامعه، وقتی مالکیتی نداشته باشی در جامعه ای که همه چیز بر مبنای پوله، هیچی نداری، تنها طوری که میتونه دنیا رو عوض کنه اینه که بفهمه بالاخره این دنیا مکانیزمش چیه، قانونمندیش چیه، رونده چیه. به این دلیل باید حقیقت رو بگی، باید حقیقت رو جستجو کنه و اعتراف به حقیقت، حتی اگر اشتباه خودش باشه، تلخ باشه، اشکالی نداره، اصلا لازم براش، جز این باشه پیش نمیره. بنابراین اگر در کتاب های دیگران چیز درستی دید باید بگید درست میگه دیگه، خوب میگه، قانع کننده بود، به نظرم خوب بود. و این شیوه ای که بزرگان مبارزات سیاسی و فکری طبق کارگر دنبال کردن. مارکس یکی محاسبه کرده بود، تمام رفرنس هایی که تو کاپیتال داره، کتاب هایی که خونده و از اون استفاده کرده، خب شروع از اینکه مارکسیست نبوده، نمیشون قبل از مارکس بوده. بنابراین متاسفانه این شیوه ای رو که چپ خورده بوشه ها که الان میگن رواج داده رو باید بهش غلبه کرد و شیوه واقعا ماتریالیسم تاریخی رو که مبتنی بر حقیقت جویی، مبتنی بر علم، مبتنی بر بحث تعقلیه جایگزینش کرد. و به نظر من نسل جوان ایران این کار رو شروع کرده و شاید به خاطر رشد بورژوازی، چون بورژوازی رو بحث رو مطرح میکنه که فقط عقلانی باید ردش کنه، اینجوری نمیگه خدا شاه میهن که زمان ما میگفته و اونا خودشون باور نداشتن، باید شاید. بنابراین میخوام دوباره تاکید کنم، اگر این بحث نقطه قدرتی داره، نقطه قدرتش مال شیوه مارکس، نه من عرضه کننده، اینو بدون هیچ شکست نفسی دارم میگم، برای اینکه من عرضه کننده فقط با یه اشارت نشون دادم میشه از تو تاریخ اینو نشون داد و این کار میمونه هنوز. باید این کار رو، یه کار جمعیه، یه کار فردی نیست، کار عظیمیه و کار یک و برای همیشه هم نیست، کاری که دائما باید بکنیم. چرا؟ چون ربطش رو به امروز رفقا توضیح دادن. این مسئله فقط جنبه ایدئولوژیک نداره، به سیاست امروز هم مربوط میشه. درس زیادی میشه از این قضیه گرفت، ولی من حالا برمیگردم به نکاتی که رفقا اشاره کردن. چند نکتهش راجع به فاکت بود، یکی راجع به تسخیر سفارت. لازم چیزی که دفعه میگه باید فاکتش چک کرد. من نمیدونم اینو کی گفته بود بهزاد نروی، ولی نمیدونم بهزاد نروی وقتی سخنگوی دولت رجایی بود و بعدش سخنگوی دولت بعدی بود و اینا، به اقتضای شغلش مثل سخنگوی همه دولت ها دروغ زیاد میگفت. من به خاطرات خود کسایی که تو اشغال سفارت بودن، به صحبتهایی که موسوی خوینی ها کرده، به نکاتی که رفسنجانی نوشته، به نکاتی که حتی تو شورای انقلاب نبوده، چون بازرگان به شدت ازش احساس چیز میکنه و بازرگان تو شورای انقلاب بوده، و اونجور که خوینی ها میگه، حتی به خود خمینی نمیگم، خوینی ها میگه صلاح نمیدونم که ما از قبل بدونیم این کارو باید بکنیم، اون نظر بده. خمینی یک دو روز طولش میده تا موضع میگیره راجع به این قضیه. اون قضیه از جانب بچه‌های واقعا تاریخشو گفتن، از جانب تاریخی که من دیدم، میگم من باید اون مرجع رو ببینم، کار تاریخی خوبش همینه، مراجع مختلفو باید با هم تطبیق داد و تصمیم گرفت کدومش اصیل، کدومش دروغه، کدومش درسته، یه بحث تاریخیه. ولی جوری که من دیدم نه، بیخبر از اینا بوده، حتی به بعضی بچه‌های انجمن اسلامی نمیگن، از جمله همسال احمدی نژاد که اون وقت جزو ضد کمونیستای دانشگاه مصنعت بودن، دانشجو بوده و اینا می‌خواستن از سفارت روسیه رو بگیرن، از سفارت آمریکا رو. راجع به این که من گفتم چپ دانشجویه و رفیقمون اشاره کرد که کارگر توش بودن، دو تا بحث اینجا پیش میاد که به نظر من درست تذکرشون، کارگرا بودن، نه فقط هم تو فدایی، تو همه سازمان سیاسی چپ اون دوره بودن، تو مجاهدین مذهبی، مجاهدین میمران بودن. بحث من راجع پایه چیزش بود، گفتن اینکه کارگر بودن، من اهمیت بحث رفیقو میفهمم و برمیگردم بهش، ولی یه نکته میخوام اینجا بگم. تو شیوه تاریخی تا جایی که من دیدم و راستش سعی کردم ببینم در آخر شیوه تاریخ نگاهی رو، راجع به پایه اجتماعی احزاب دو جور باید بحث کرد. یکی مثلا آبراهامیان شیوهش اینه که مثلا با آماری که هر محققی مجبوره با اسنادی که در دسترسش کار کنه دیگه، آبراهامیان شیوهش اینه که مثلا به شهدا رجوع میکنه و ببینه که شغلشون چی بود که اعلام شده و درصدشون رو در بیاره. و یا مثلا اگه کاندیداهایی برای مجلس داشتن یا نمایندگانی برای مجلس داشتن، مثلا در بررسی در حزب توده یا در بررسی حتی در مجاهدین که میکنه. و این چیزی که من گفتم با نگاهی که به اون میکنی درسته، ولی یه شیوه دیگه، یه متد دیگه هست که میگه که نفس زیاد بودن دانشجو دانش آموز هنوز نشون نمیده که این آدم این حکم رو دیگه پرش دانشجویه، بلکه درصد اینه در جمعیت رو باید نگاه کرد. درسته؟ یعنی فرض کنید شما نگاه کنید به سازمانای مختلف، به یه سازمانی، به یه تک سازمانی الان دارید نگاه میکنید، ولی این که مثلا 80 درصدش دانشجویان و 20 تا کارگر هم توش هستن، درصدی که میدونید تو سطح جامعه از همین میشه چه گرفت که تعداد که این سازمان مثلا واضحه که دانشجوی بیشتر به کارگری باشه. این یه جمله است. در صورت که اگر ما توش ببینیم 20 تا دانشجو 80 تا کارگره، آیا از این میشه چه گرفت کارگریه؟ یه شیوه تاریخی میگه هنوز نه، برای اینکه درصد کارگر تو سطح جامعه خیلی بیشتر دانشجو است. دانشجو گفتم 150 هزار تا بودن وقتی جمعیت ایران 35 میلیون بود. اگه نسبت این رو جامعه متفاوته، هنوز نمیشه از غلبه کمی نسب اضافی کارگر به این سازمان گفت کارگری، باید با جامعه سنج. این یه چیز شیوه سومی هست که برای من شخصا خودم اونو مفیدتر یافتم و از اون طریق استنتاج کردم، اینی که احزاب سیاسی رو با هم مقایسه میکنه و نگاه میکنه نسبت به همدیگه درصد ابشار و طبقات مختلف چجوری. به نظر من شیوه درست‌تره، برای که مثلا در این شک نیستش که اولا مخصوصا در جامعه اختناق زده و دیکتاتوری زده مثل ایران در شاید دموکراتیک نیست، احزاب سیاسی متشکل از آدم پیشرو هستند و معمولا اطلاعاتی که آدم از درو مثلا این برمفرش میتونه قضاوت کنه مثل شهدا فلان، اینا طبق تعریف اینا جوان ها هستند، طبق تعریف مثلا آدم 65 سالی که دیگه جو چریکا نبوده، بنابراین اگه بوده توش اینجا منعکس نیست. و یا چیز مهمتر اینه که همه احزاب درصد آدمای تحصیل کرده و درصد آدمای به اصطلاح درس خونده و روشنفکر توشون زیاده، بلکه کار روشنفکر اینه یکیش اینه که کلا احزاب مختلف نمایندگی کنه. میخوام بگم در این صورت حتی اگر درصد دانشجو توی سازمان 80 به 20 باشه و اگر مقایسش کنیم با مرکز نهضت آزادی که این درصد مهندسا و دکترا توش 99.99999 به یکی، اون یکم بازاریه، از این میشه نتیجه رو گرفت که اولی کارگره باید که همه احزاب دانشجو دارن، همه احزاب روشن فکر دارن. این به نظر من یه مثال درستی، ولی یه چیز مهمتری که مارکس میگه نباید فراموش کنیم که اونم طبیعه. مارکس میگه که راجع به خرد بورژوازی صحبت میکنم، میگه من که میگم این یه حزب معینی میگه اسمش اتفاقا سوسیال دموکرات بود، میگه من که به این حزب میگم این حزب خرد بورژوازی، منظورم نیست اینا بقالن، بلکه منظورم اینه که اینها در عالم تئوری و اندیشه نمیتونن از اون حدی فراتر بدن که بقال در عالم واقعی میتونه جهانی متفاوت از اون تجسم کنه. برای نمایندگی سیاسی و خود طبقه رابطه پیچیده تری دارن. من اینجا منظورم منافع نهایی طبقه منهای فلان نیست، منظور مارکس هم نیست. من اینجا منظورم این که واقعا چه اخشایی از تو جامعه، به نظر من دقیقا نمیشه از توی چیز در آورد، از توی ترکیب خود مجاهدین یا ترکیب خود فدایان در آورد. به نظر من که توش چند تا کارگر بوده و اینا نشون نمیده، حتی اگر وقتی مقایسش کنیم قطعا با جبهه ملی کارگرش بیشتر نشون دهنده کارگر بودنش نیست. مسئله مهم اینه که کدوم اقشار اجتماعی خصوصا در جریان انقلاب از این دفاع میکردن، بهش سمپاتی داشتن. برای اینا ما آوارقا میتونیم پیدا کنیم، میتونیم پیدا کنیم تا همه حدی که میدونیم. مثلا فرض کنید تا تجربه که داریم به شوراها نگاه کنیم، به شورای کارگری نگاه کنیم، ترکیب شوراها نگاه کنیم و تخمینی مثلا این چند درصدشون چپی بودن، چند درصدشون مجاهد بودن، چند درصدشون طرفدار خمینی بودن، چند درصدشون سمپاتی به جبهه ملی و نمیدونم جامعه و اینا داشتن. اینطوری اگه نگاه کنیم ما به این نتیجه میرسیدیم که مثلا اکثر کارگرها بالاخره اکثر راستش این جلسه دو هفته بعد وقتی راجع به حزب و اینا صحبت میکنیم به این مسئله برمیگردم، اکثر کارگرها بالاخره گروه چپ رو انتخاب میکنن. این هنوز دقیقا به ما نمیگه که آیا خود این سازمان ها کارگری هستند، برای که باید نگاه کنیم کدوم قشر بیشتر این سازمان انتخاب میکنه، کدوم قشر بیشتر سیاست رو این سازمان اجرا میکنه. در نظر من واضحه که سمپاتی بیشتر کارگرها تو اول انقلاب و هرچی انقلاب پیش رفت رفت فزاینده‌ای به سمت سازمان چپ بود، ولی مشی سازمان چپ، برنامه سازمان چپ هم به نیازهای به نظر من یه قشر دانشجو کارمند تحصیل کرده خردوشه مدرن و دانشجو جواب میداد و هم اونا عامل تحرکش بودن، مسائل اونا رو تعیین کرد. مثلا فرض کنید که اگر سازمانی ببینیم که توی حالت خیلی پیشرفته جامعه دموکراتیک سایتره که دل مشغله‌هاش، بحث‌های سیاسیش، بحث‌های تحلیلیش برمیگرده به نیازهایی که جنبش دانشجویی داره، مثلا امروز ایران به مسائل اون میپردازه، تا بیشتر به جنبش کارگری میپردازه. در اصل اینجوری میشه نگاه کرد و بعد از اون ورم ببینیم که بیشتر کدوم از اینا دستش میگیره. من میخوام بگم در دل انقلاب ایران حرفایی که سازمان پیکار و فدا اینا میزدن توسط دانشجو قابل اجرا بود، برای که بحثشون پیش موندن انقلاب بود. فدایی که میگم فدای قبل از انشاء بعدا فدای اقلیت دارم میگم، مثلا پیش موندن انقلاب بود، مثلا مقاومت کردن بود، تبلیغ کردن بود، چپش این کارو میکرد، روزنامه پخشون چون آیندگان بسته بودن، روزنامه چپ بسته بودن، نمیتونستن روزنامه در بیاری. مجاهد هم همینجور امتیازش لغو کرده بودن، ولی مجاهد بیشتر از جمهوری اسلامی روزنامه جمهوری اسلامی فروش می‌رفت. مجاهد تیراژش 500,000 تا بود، جمهوری اسلامی تیراژش 90,000 تا می‌رسید. در کیا پخشش می‌کردن و کیا دانشجو بودن، کیا می‌گرفتنش، باز همین نقشه بودن. مثلا مشخص تو دل انقلاب مسئله اینی که اگه قبول کنیم که مثلا این فاکت غیر قابل انکاره، طبقه کارگر مبارزه به مسابه طبقه وقتی میکرد تو کارخونه بود و برای جنبش کنترل کارگری بود، جنبش شورایی بود و کنترل کارگری بود، حرفایی که چپ میزد رابطه با این برقرار نمیکرد زیاد. طبقه کارگر اکثریت هنوز سمپاتی داشتن به ترکمنستان را، به کردستان، اصلش هم یار بوده، ولی مبارزه روزمرهش خطی نمیتونست بگیره از حتی بهترین سازمان چپ. بهترین من اینجا به عنوانی که نزدیکترین به مارکسیست و آگاهترین به اینکه راجع به کارگر باید صحبت کنیم دارم صحبت میکنم. چرا؟ چون سازمان چپ مشغول مبارزه تو عرصه سیاسی انقلاب بودن. قضیه باید هم میبودن ها، انقلاب شده داشتن بسید شده خود اونجای کامله بزنید، انقلاب شده رژیم باید باید بگی تو شهر میمونم یا نمیمونم، اصلا برم دیرم برم نمیدیرم، پادگانو میگیرم یا نمیگیرم، مشغول این حرفا بودن. در حالی که توکارگر اصولا از عرصه سیاست عقب نشسته بود به عرصه اقتصاد، ولی همونجوری که سعی کردم توضیح بدم تو عرصه اقتصاد عمیق‌تر شده بود نسبت به مسائل مالکیت، کنترل بر تولید، مناسبات در محل کار، چی میگردونه اینجا رو، چی تصمیم میگیره، چی کنترل میکنه، چی راجع به چی تولید کنیم، چگونه تولید کنیم، چقدر دستمزد بدیم، چجوری توزیع کنیم، و بعد مثلا وابستگی چیست، بخریم از این کشور یا نخریم، راجع همه اینا داره حرف میزنه. چپ چیزی برای این نمیگفت، در صورتی که دانشجوها کاملا میتونستن با خوندن مجاهد یا پیکار یا کار اقلیت یا نشریات رزمندگان هرچی اینا بدون که بعد خط چه راجع به جنگ چی میگیم، چه بحثی میکنیم، تظاهرات میذاریم، میریم خیابون، نمیریم جلو سفارت، میریم یا نمیریم، چه میگیم، موضوعمون چی، با این همه طبقه کارگر به چپ سمپاتی داشت. و اون نکته که رفیق گفت راجع به مثلا رفیق ترگل رو قاعده دیگه میشه گفت، من الان یک تا اسمشون مد نظرم میاد و میره، رفیق مشهوری بود که تراشکار بودن، فدایی بودن، شهید شد، واضحه که کارگران تو بودن. من اینجا اتفاقا میخوام از این بحث نتیجه بگیرم و فرصت نبود که تو این بحث بگم، جاش نبود. این مسئله که چپ خورده بورژوایی بود و راجع به مثلا پایه اجتماعی شده مشغله طرفدارگر راجع به چیز در دستگاه فکری شدن چه ضعفایی داشت و جای نداشت، چه واقعیته. از این یه نتیجه گیری که میشه این که اصلا طرفدارگر با چپ رو ول میکرد، میرفت از طرف دیگه واسه خودش مثلا یه کار سنفی شده داره میدوند که مثلا حرف نادرستی هر کم زمان انقلاب بود میدونست، یا اینکه واقعیت اینه این چپ و طبقه کارگر به هم مربوط بودن و بالاخره از دل این چپ های چپ واقعا طبقاتی میومد که تئوری مارکسیسم رو در خدمت مسائل جرایی مبارزه طبقه کارگر قرار بده تا بتونه اون مبارزه رو واقعا تبدیل به یه نیروی اجتماعی بکنه که در سیاست کارسازه، تأثیر میذاره، عقب میرونه، کاری میکنه. به این معنی من فکر میکنم اون کارگرایی که از قبلش از سال 50 به این معنی کاملا سمپاتی دارم برای رفیق و درست میگه، باید حضور کارگرها در احزاب سیاسی چپ و در سازمان سیاسی چپ رو برجسته کرد، برای که این کارگرها به نظرم پیشروترین کارگرها بودن، برخلاف اون یه نظری که الان میگه کارگرها به چپ پای راشته میرفتن کار خودشون میکردن فروش سازمان خودشون رو میساختن. اینطور نیست، برای اینکه در عرصه سیاسی نیروهایی هستن چپترین نیرو رو کارگر ناراضی بود ازش پشتیبانی کنه، اینکه تعداد کارگر به مجاهد سمپاتی داشتن هم از مذهبشون نمی اومد، پایه‌های مذهبی هم بودن که به هیچ کدوم از این سازمان مذهبی چیزا یعنی باورهای مذهبی داشتن ولی از اینا پشتیبانی میکرد در عرصه سیاست. چرا میومد؟ که مجاهد بزرگتر بود، گنده‌تر بود، شاید کاری از دست این بر بیاد. اینکه کارگر به فدایی سمپاتی داشتن که بخواد مش چریکی نبود که وقت تموم شده بود رفته بود، فدای بزرگ نیروی روحی دانشگاهی 3000 رای میاره تو انتخابات وقتی کاندید میشه. بنابراین بریم این باباشه اتفاق میتونه بیفته. هرچی کارگرها پیشروتر بودن دخالتشون و دلبستگیشون به چپ عمیق‌تر بود، به این معنی که اون وقت رو برنامه قضاوت میکردن، رو تئوریش قضاوت میکردن، رو زرد اون مارکسیزمش قضاوت میکردن، رو این که این چقدر طبقه کارگر جا داره، اون تئوری که میگه بدن طبقه میخوره قضاوت میکردن. و من به این معنی این حرف رو کاملا میفهمم. راه حل واقعی این بود که کارگر بیان تو سازمانه چپ، هنوز زمینه، هنوز زمینه، نه بشه فردی بزشن. کارگرا به شکل گوشونه یه راهش بود که کردن این کار موفق هم بودن، تاثیر گذاشتن. نمونه اش رفقای خودمونن که تا امروز الان تلاش میبینه که یه جریان واقعا کارگری بسازه. کارگر پیشرو کارگری بودش که میفهمید چپ به آتیه طبقه کارگر رفت داره و در چپ دخالت میکرد و در این حال وقتی در چپ دخالت میکرد بونه آدم فعال سیاسی مونی مارکسیست به عنوان هر نظریه ده مونی چپ دخالت میکرد و حرف میزد راجبه دنیا و مافیا، مونی روشنفکر اگه بخوام بگید مونی فعال سیاسی مونی روشنفکر دخالت میکرد، مونی مارکسیست دخالت میکرد. راهش این بود. این بحث این اهمیت و بحث رفیق رو میفهمم، اهمیت تذکری که داده میفهمم، چون من بر اون جدایی تاکید کردم، این نکته درسته. ولی اینجا من اجازه بدید یه نکته دیگه بشم، چون رفیق اشتباه سر اجازه داد که من نکاتی که من یک سوم یاد داشتم حتی تو جلسه فرصت نشد بگم، تخمین بسیار بدی زده بودم که گویا میتونم اینا رو ظرف دو ساعت بگم و نتونستم بگم. من یه نکته دیگه می‌خواستم بگم. ببینید به طور عمومی میتونیم صحبت کنیم و کار تاریخ‌نگاری بخشش همینه. جنبش شورایی چطوری میتونست طبقه کارگر ایران رو ارتقا بده و وارد سیاست کنه؟ به نظر من دو تا شرط داشت. یکی اینکه جنبش شورایی میتونه سراسری بشه، یعنی به خودش تمرکز سراسری بده، که تلاشی برای این بود، تلاشی برای این بود که شاخهای مثلا خودروسازی یا منطقه ای مثل شورای غرب، شورای گیلان اینا شکل بگیرن. چرا این حیاتی بود به نظر من؟ برای اینکه واقعیت اینه در مقطع انقلاب ایران کمتر از 20% کارگر ایران تو کارگاه بالاتر از 50 نفر هستن، بیشتر از 80% کارگر ایران تو کارگرهای زیر 50 نفر هستن که تو اونها اکثریت عظیمشون نزدیک 60 چند درصدشون تو کارگرهای زیر 10 نفر هستن. تنها چیزی که اجازه میداد قدرت کل طبقه رو بسش کنه، ما امروز به درست راجع به جنبش شورایی صحبت میکنیم ولی این در بهترین حالت مال 20% طبقه کارگر ایران. ولی همونجوری که تو جلسات دو هفته بعد روشن خواهد شد، مکانیزم کارگر طبقه اینه، بخش پیشروتر متشکلتر ابتکار به خرج میدن، بخش صنعتی تر، متمرکزتر، آگاهتر و هر لحاظ، هم به لحاظ ذهنی هم به لحاظ عینی پیشروتر، اینها ابتکار به خرج میدن و اینها کلی طبقه در اشکالی که باید اشکالش آموخت و به تاریخ نگاه کرد آموخت متمرکز میکنن و کل طبقه بسیج میکنن. این پیش شرطش بود. فرصت نداد سرکوب انقلاب که این اتفاق بیفته. یک. دو، از دل چپ باید یه جریان سوسیالیستی کارگری میومد. تو صحبتام من به نقش ایدئولوژی برای شکل دادن سیاسی به خردبورژوازی اشاره کردم و این بررسی تاریخیه. مارکس هم مینویسه و تو قرن بیستم مورخ به عنوان یه فاکت مطرحش میکنن، یه چیز از به اصطلاح دستگاه عقیدتی مارکسیستی نمیاد، یه واقعیتی میاد که من سعی کمی اشارهی به مبانی مادیش بکنم. واقعیت اینه که خصلت ایدئولوژیکی که چپ ایران داشت و میگم خصلت ایدئولوژیک یعنی چی الان، ناشی از همون پایه خورد بورژوایش بود، به این معنی که تئوری مارکسیسم در دست چپ غیر کارگر ایران رازآلوده میشد، تبدیل به باورهای پیچیده میشد، تبدیل به نقل قولهای نامربوط از منتخب آثار لنین میشد در پولمیکا و با اعتقاد به اونها ثابت میکردی چپ هستی. برای طبق کارگر اینجور چیز اصلا معنی نداره و شکلگیری یک سوسیالیسم کارگری، یک چپ کارگری تنها معنیش این بود، یه جریان سوسیالیست کارگری که امروز هم تمام هنوز تلاش ما اینه و تموم نشد و هنوز هم با تهمونده های همون چپ غیر کارگری که الان دیگه گندیده چون شرایط انقلابی نیست طرف هستیم. مشکل ما اینه که چگونه دستگاه عظیم و این میراث عظیم تئوریک رو در خدمت تجزیه و تحلیل واقعیات قرار بدیم تا به ما اونجور که رفیقمون گفت خطوط استراتژیکی بده، تا مسیر پیشروی ما رو رایش کنه، تا تحلیل ما از واقعیت موجود، از مسائل موجود، از موانع موجود، از متحدینمون، از دوستانمون، از فرصتها، از اینکه روندها چیست، بر کدوم دینامیزم میشه سوار شد، از کدوم دینامیزم باید حذر کرد، جلو چی باید مقاومت کرد، تا بتونیم اینها رو کنیم. و این داشت میگه و این حرکت هم بود، این با دخالت کارگران بیشتر میشد، قطعا بیشتر میشد. من راجع به تجربه خودم از توی سازمان کوچیکی که عضوش بودم میتونم صحبت کنم. من یادم نمیره و اسم میخوام بیارم اینجا، ولی یکی از بهترین نوشته هایی که منی که از بسیار کتاب خونده های چپ بودم، یکی از بهترین نوشته هایی که من تکون داد تو نشریه داخلیمون، یک مناظره و به خاطر چیز اسود ویژه بود، مقاله از یک رفیق مارکسیست که به نظر من خیلی قانع کننده بود، این قضیه نشون میده که آقا این اسود ویژه که این توهمات ممکن ایجاد کنه، و مقاله از یک رفیق کارگر مارکسیست که چنان لینی استدلال میکرد، من هنوز یادمه، هنوز ظرایف اون مقاله یادمه. باید دلمشغلهای توهم کارگر و دلمشغلهای پیشوه کارگر، دلمشغلهای چپ میشد و این معنی نداشت شد اینکه فعالین پیشروان کارگری آگاه‌ترین قشش دخالت کنه تو مباحث چپ. هنوز هم امروز هم اینجوره، امروز هم اینجوره، ما هنوز هم بحث رو از رفقا داریم که آقا این بحث دانشجو واقعا وقت اون طرف نمی کنه بهش میپردازین، یه خود راجب این یکی صحبت کنی، یه جمع که اون رفت داشته باشی، یه جمع که هم داشته باشی، باشی نیتن تحصیل این بحث دانشجو راجب سیاست یه چیزی بایدی با هم بحث کنه تا بفهم داستان چیه دیگه. این چی میخوام بگم، بنابراین من میفهمم مسئله مداخله، به نظر من این نکته حیاتیه. راجع مجاهدی من اصلا صحبت نکردم توی صحبت راجع مجاهدی مذهبی. مجاهدین جوری که بررسی نشون میده و حتی آبراهامیان تو کتابی که نوشته قشنگ نشون میده، هرچی انقلاب جلو طرف به بازار فروش شدن، ولی این حرف درسته که مجاهدین وقتی تشکیل شدن بایشون بازار بود. مجاهدین از دل نهضت آزادی اومدن بیرون، تا روزای آخری که مجاهدین تا قبل از 3 خرداد بازرگان براشون نامه مینوشت و میگفت شما من ممکنه پدر خودتون دیگه ندونین، ولی من شما رو هنوز بچه های خودم میدونم، نکنین این کارو، درگیر نشین، این زود رسته، این خون به بار میاره، این به زهر ماست. میدونست که قرار این کارو بکنه، یعنی گفته بودم مجدد اعلام کرده بود. واقعیت اینه که بازار دست همونجور که سعیم اول بگم، بازار اولا یه پدرات طبقاتی پیده قاطعیه، ولی وقتی ما بازار میگفتیم در عرصه سیاسی یعنی یک نیروی اقتصادی، چون بازار تعطیل میکرد، اعتصاب میکرد و بازتاب داشت، فلج میکرد مملکت رو زمان مصدق، یه نیروی سیاسی بود که در دست بورژوازی ایران بود و سنتی بود، بنابراین اون گرایش از لیبرالیسم و لیبرال کنسرواتیو بود، لیبرال مذهبی بود، یعنی نهضت آزادی، طالقانی، اینجور آدم صحابی اینا. و گفتم چون ساختار پدرسالارانه ای داشت، اون ساختار صنعتگری، ساختار حجرداری و اینا پدرسالارانه است دیگه، شاگرد مثل اینجوری نیست که فیش حقوقش سر ماه به حسابش ریخته میشه، سر صفحه ارباباش اونجا باید بزرگ شه و بچگی بره اونجا اونا کار کنه. تو این ساختار پدرسالاری طبیعه که سیاست بازار رو تجارش تعیین می‌کرد و تجار بزرگی سنتیش تعیین می‌کردن. دو تا چیز این آسیب زد، یکی اینکه رشد سرمایه‌داری در ایران بود که تجارهای بزرگ خارج ساختار بازار سنتی شکل داد که دفاترشون تو خیابون تخشم شد و جاده شمرون بود و تو اون ساختمان‌های بتونی و شیشه‌ای دودی می‌نشستن. این طبیعی که نقش سیاسی بازار رو کاهش داده، اقتصاد بازار ضربه نمیزد تا وقتی ایشون هم داشت واردات انجام میداد تو خیابان تخلیه میشید و کالا توزیع میکرد. یکی این بود. یکی دیگه مشخصا همین تلاش جریان خمینیستی بود. جریان خمینیستی تو بازار مشکل داشت و بازار از دست جبهه ملی نهضت آزادی در آورد. ساختار غیر از اون اتاق نمیدونم سرای و بازرگانی و اینا وارد خودشو تشکیل داد و مجاهدی هم سعی کردن این کارو بکنن. مجاهدی هم اتاق اصناف مجاهد نمیدونم اینجور چیزا تشکیل دادن. مجاهدی هم باختن به اونا و اونا به خاطر زورشون به خاطر کمیته و اسلحه و این چیزایی که داشتن خیلی از اون بازاری هم که حتی کمک کردن به خمینی در فرانسه بعدن اعدامش کردن دستمال چی اینا. و مجاهدین وقتی به بازار فروش داد که بازار دست این خرده بورژوازی خمینیست قرار گرفته بود با پیشرفت انقلاب، ولی واضحه که از دل در بعد تشکیلشون از دل نسل آزادی اومده بودن بیرون، بازاری بهشون سمپاتی داشتن، حتی بازاری های فعال، حتی تاجر فعالی بود، یه تاجر خردکاری ولی برای تاجر فعال دکوندره فعالی بودن که تو سازمان مجاهد عضو بودن، فعالیت میکردن، دستگیر میشدن، زندون بودن، اعلامیه به لبشون پخش میکردن. به این چند تا چیز صدمه زد. تغییر شهران درست میگه که پرشون بازار بود، ولی درست میگفتش که ضرورت بریدن از مذهب و الان نمیدونم تو چه متنی اونو میگه، ولی وقتی مجاهدین تغییر ایدئولوژی دادن، مجاهدین به سا دو سوم از سه شاخه مجاهدین دو شاخهشون مارکسیست شد، بهرام آرام و تغییر شهران، شاخه سوم که دست شریف واقفی بود اسلامی مون، ولی در کل سازمان بیش از دو سوم مارکسیست شده بودن، خیلی بیشتر از اینکه شاید 9 و 8 مارکسیست شده بودن و دعواشون با چیزم سر همین بود. این یه مبر از روایت هایی که گفته شده و دارم نقل بکنم. و وقتی این اشاره اتفاق افتاد واضحه که بازار به هیچ وجه از مجاهدین میملام نه فقط حمایت نکرد، مجاهدین مارکسیست حمایت نکرد، بلکه حتی نسبت به اون مجاهدین اولیه بدبین شد و کلن یه بخشی از مجاهدین، یه بخش خیلی بسیار کوچیکی از مجاهدین تو زندون، حتی از مجاهدین زندانی کلن از مجاهدین کندن و به آخونده روی آوردن، چون یه دعوا یه بحث بین مجاهدین و آخونده که شریعتی رو خیلی به شکل قلوف شده شد بیان میکرد این بودش که اسلام رادیکال با دستگاه روحانیت تناقض داره، دستگاه روحانیت لازم نداره، شریعتی به خودش میگفت پروتستانی در اسلام و اینجور حرفا. و بنابراین یه وقتی مجاهدین میلام انشاب کردن یه دو گفتن ها همون التقاط اولی تا روحانیت نباشه اسلام تضمین نیست، مهدیون و مهدویون تو شهرهای مختلف و اینا، خیلی از همین بزار نربینا که چریک های عبازر اینا بودن، اینا اول به تقلید از مجاهدین و مجاهدین شروع کرده بودن، ولی با انشاب مجاهدین اینا به روحانیت و به چیز بردن از شریعتی فاصله گرفتن، اگه بخوام یه متحدی و اینجور چیزا شده. و همه راجع بازار اینو میخواستم بگم و میخواستم از این فرصت استفاده کنم نقش بازار رو راجع پای اجتماعی مجاهدین بگم. پای اجتماعی مجاهدین این که در انقلاب شرکت کرد و از انقلاب مون، وقتی نگاه میکنین بیشتر دانش آموزیه، بیشتر دانش آموز، میخوام بگم اون دانش آموزا رو میتونه بسش کنه، دانش آموزا رو به حرکت بیاره، تو دانش آموز هوادار داره، تو کارگرم داره، ولی تو کارمندا داره، تو مهندسا و دکترا و نمیدونم کارمندای دولت اینا داره، ولی تو دانش آموزا وسیع ترین بخشش هستن. این واقعا یعنی مجاهدین به من یه سازمان خرد و بورژواییه و مجاهدین واقعا این شایستگی داشتن تو در قبل از خرداد که از همه اول انقلاب هیچ وقت ضد کمونیست موضع نگرفتن، چون بهشون جایزه میدادن و همین ازشون میخواستن که ضد کمونیست ها موضع بگیرن و بعدن حتی تغییر شهران میخواستن مجاهدین حمله کنه و بگه چرا چه چیزایی بوده، تغییر شهران چی نگفت، سکوت کرد و به این قضیه خیلی علاقه داشتن که از مجاهدین به ضد چپا استفاده کنن، اسم شریف آقافی رو گذاشتن، اسم حنیف نژاد رو گذاشتن رو دانشگاه، بعد منشون رو عوضش کنن وقتی با مجاهدین در باشون شد دانشگاه تبریز، بعد منشون رو عوضش کنن. منظورم اینه که مجاهدین که بخش وسیع از خرد و بورژوایی داشتن، ولی اینجا برمیگردم به اون بحثی که شیوه های مبارزه طبقات مختلف بخواستم اینو بگم. دقیقا اگر تو همچون انقلاب عظیمی اگر قبول کنیم که اون تحلیل درسته و ریشه های این انقلاب در بنبست سرمایه‌داری ایران بوده، پیشبرد اون انقلاب در جهت اهدافی که به طور عینی میتونه مسائل انقلاب حل کنه و شرایط انقلابی رو واقعا به نفع توده ها پایان بده، این شیوه ها نمیتونه شیوه هایی باشه که خردوجا قادر بکنه. خردوجا قادر چیکار بکنه؟ قادر تظاهرات بکنه دیگه، یا یه روزی بریزه مثل میلیشای مجاهدین قیام بکنه و سرکوب میشه دیگه، میشه سرکوبش. قیام با قیام بازی نکنید، این اول نامش در باره قیام اینه، با قیام بازی نکنید. قیام توی شرط سیاسی میتونه اتفاق بیفتی، امر فنی نیست که. وقتی قرار شد اتفاق بود شرط سیاسیش فراهم بود، از راز فنی باید بهش پرداخت و زادمان شد اینا. شرط سیاسی قیام فنی مجاهدین اگر نگاه کنید از اول پیروزی انقلاب، از همون دیما تا سی خرداد، من توصیفم اینه و این راستش توصیف خودم برای من این، برای این میگم که ممکنه قابل انتقاد بشه، مجاهدین سازمانی هم که فقط تاکتیک دارن، استراتژی ندارن. مجاهدین میتونن یا به شکل پارلمانی وارد سیستم بشن، جز خودیا بشن، شرکت کنن، تلاش میکنن، نماینده میدن برای مجلس خبرگان که چپ تحریم میکنه وقتی مجلس خبرگان جایگزین مجلس مؤسسان شد، ولی مجاهدین تو شرکت میکنن، انتخاب نمیشن و حسشون میکنن، انتخاب رای نمیرن. برای ریاست جمهوری رجال خودش رو کاندیدا میکنه، خمینی صلاحیت رو رد میکنه، میگه نه، کسی که رای نرده به قانون اساسی ولایت فقیه حق نداره شرکت کنه. برای مجلس کاندید میدن، لیست وسیع میدن، تو لیستشون از لیبرال هم میذارن، تو لیستشون از نمیدونم گلزاده قفوری هست تا بازرگان هست تا رجبی و تا زرکش و تا ابریشم چی اینا، با این همه رای نمیاد، تقلب توش میشه، 300,000 رای مجلسون برش بشمارن، یه مقدار رجبی ها رجایی شمردن، رجایی رفت اینجوری شد، رجایی بیچاره نخوز وزی شد و کشته شد، رای رجبی رو سمون خونده بودن، یه روایت اینه، برحال آهش دامن رجایی رو گرفت. میخوام بگم یا میخوام برم تو سیستم، سیستم وقتی خوب رایشون نمیده، تن رایشون چیه؟ قیام کنن. تاریخ قیام هم خودشون تعیین نمیکنن، چون بنی صدر دارن از قدرت عزل میکنن، قرار بود توی پروسه حقوقی عزلش کنن. اینا بحث یکی نگفتم اینجا، فرصت نبود. بهشتی که رئیس دیوان عالی کشور بود، خیلی راحت از طریق قانونی میخواست بره، اصلا بنی صدر رو سو کرد به قول آمریکایی ها، تغییر قانونی کرد که شما دارایی تو اعلام نکردی وقتی در جمهور شدی، یه بود دارایی چقدر بود، این میخواد داشتن برش پرونده عدم کفایت درست میکردن دیگه. و آخرا به همون روزهای قیام سیه خرداد بود که بنی صدر و مجلس رای به ازش داد دیگه. وقتی بنی صدر داشت از قدرت میرفت بیرون، این سوال که بنی صدر از قدرت بره بیرون، ارتش هم دست اینا میفته. چند روز پیش سیاد شیرازی، نه اون کیو یادم میره اسمش الان، فلاحی اینجا رفته بودم قبل خمینی و اعلام همبستگی کرده بودم، خمینی ریاست کل قوا رو از بنی صدر پس گرفته بود و خودش بود، چند روز قبل از سیه خرداد این اتفاق افتاد. مجاهدین امیدشون این بود ارتش مداخله میکنه، امیدشون این بود که اتفاق میفته. این تصمیم هیچ ربطی به دینامیزم مبارزه شورای طبق کارگر نداشت، معلوم بود شکست میخوره، معلوم بود شکست میخوره، برای که همین که گفتم شاه نمیتونست بزنه، برای که زدنش یک اتفاقایی رو با اون سیستم اقتصاد سیاسی شاه نمیتونست بزنه، با نقشی که ارتش شاه خود شاه و اینا برای آمریکا پلا اینا داشت. در یه شرایط دیگه ای که این رژیم اون رابطه رو در جغرافیای اقتصادی منطقه و جهان نداره، اون موقعیت نداره، شرایط انقلابی حاکمه، کم خرجترین راه برای کل بورژوازی این بودش که بزنه. که اون وقت اسرائیل نگران سقوط رژیم ایران بود، ایران روشن میشه. چند روز قبل از سیه خرداد اگه خاطرتون باشه هواپیما اسرائیل پاش شدن راشته اتمی ایران رو زدن، درست کاری که قرار الان برای ایران بکنن. اون رژیم اگه تو این موقعیت هست که خب معلوم میجنگه با تو و سرکوبت بکنه، مانعی نداره در به کار بردن ابزار سرکوبش در مقابل تو. رژیمش ها فلج سیاسی شده بود. واسه که من توضیح میدم، بعضی محققین نوشتن، یکشون یه آدمی هست که خوش تو دادرسه شاه بود، میگه رژیم شاه فلج شده بود و تحلیل روانشناسانه میکنه، شاید چون شاه مریض بود، شاید چون آدم ضعیف النفسی بود، شاید فلان بود، شاید بسار بود، ولی رژیم شاه فلج سیاسی شده بود به این دلیلی که مثلا که اول فهرستوار بگم، این رژیم اینجور نبود، این رژیم مبارزه مرگ و زندگیش بود، واسه دفاع کرد و واسه تعرض کرد و تا آخر وحشیگری کرد، سبوییت به خرج داد واقعا. و بنابراین مجاهدین از تاکتیک پارلمان تمام تلاششون کردن یا پریدن به تاکتیک قیام، هیچ استراتژی نمی. چرا؟ من میخواستم اینجا برگردم پای طبقاتشون، برای که متکی هستن به اقشار خردوجا که کاری جز این رو نمیتونه انجام بده. مبارزه قهرم های دیگه از قدرت نداره برخلاف طبقه کارگر. اینو دیگه الان همه فهمیدن، سلطنت طلبان فهمیدن، مرکز همبستگی آمریکا هم واسه همین چشم امید آمریکاست که شاید از طریق اون تو طبقه کارگر ایران نفوذی بکنن و حرکتی اون حرکت رو بتونن خودشون بکنن. حرکت واقعی که اگه قیام نیست، پارلمان نیست، تنها راهش مبارزه طبقاتی مونه دیگه. دوران من میگم قیام پیروز میشه که متکی به طبقه کارگر اون پیشرویای سیاسیش باشه و حتی پارلمانی ممکنه اون به درد میخوره که متکی به یک مبارزه طبقاتی بیرونی باشه تا بتونه از اونجا حداقل امتیازی گیره یا تبلیغی کرد. ولی چرا تعامل کنم تو اینی که طبقه کارگر محوره و مبارزه جاری طبقه کارگر، قدرت بالفعل طبقه کارگر، بالفعل طبقه کارگر، بالقوه طبقه کارگر، قدرت بالفعل طبقه کارگر نقطه اتکای استراتژی واقع بینانه سیاسی میتونه باشه. فقط این وجه پای اشتای مجاهدی نکته بود که تو بحثا بود ولی فرصت نشد روز بگم. اینا ذاتی به جمهوری اسلامی در مقابل جنبش کارگری الان، من منظورم این نبودش که ضعیف و اینا و سرکوب نمی کنه، نه بحث هم این نبود، بحث هم بودش که ببینید من این جلسه در بود با دومان سیومی سالگرد انقلاب بر من توضیح بدی که چیزی انقلابی که دلایل عمیق اقتصادی اجتماعی داشت امروز چه خود رژیم چه اپوزیسیونش ازش به انقلاب بد و انقلاب اسلامی و گول خمینی رو خوردیم یا اسلامی شده میدان یاد میکنه. برای این بود و من میخواستم بگم اون پدیده‌ای که اجازه داد خمینی شکل بگیر و ضد انقلابی بشه حاصل یه مبارزه طبقاتی بود که به یک جنبش ضد انقلابی ولی جنبش توده‌ای که پایش خورده بورژوازی بود شکل. بحث این بود که بعد که شرایط انقلابی تموم شد اینا تونستن با جنگ، با عرفان جنگ، با داخل انقلاب در تهدید است، همین جنبش شما در تهدید است، اینا رو با جنگ تا سال 67-8 نگه دارن. ولی با ختم جنگ، گفتم ختم انقلاب هم اینا اون وقت اعلام کردن به این معنی و خیلی از انقلابی نمنتظر بودن شاید تو جنگ شکست بخورن و اوضاع انقلابی بشکردن میشد اگه جنگ شکست بخورن و همین دلیل جامعه ظرف رو سر کشید. بعض کشتار زندانی سیاسی که نشون میداد تموم شده دیگه، این انقلاب تموم شده، خود این رژیم اون جنبش ضد انقلابیش حکمت و خاصیت رو از دست داد دیگه. چه راههای جلوی اون جنبش ضد انقلابی گذاشته؟ به نظر من ادبیات بعد از ادبیات حزب اللهی و فیلم‌های حزب اللهی بعد از دوران رفسنجانی ببینین راستش بهتون میگه چه آلترناتیوهای جلوش گذاشته. مثلا آژانس شیشه‌ای رو مثال زدم، یه عدهشون رو بردم تو دستگاه، سرمایه‌دارشون کردم، پولدارشون کردم. همین کسی که الان وزیر شده، وزیر جدید احمدی نژاد، که میگن آقا ایشون که آخه پول از سر پولش بالا میره، انقدر پول داره میتونه وزیر بشه آخه، اونا وزیر هم چیزی. یکی ایشون اینا، یه عدهشون رو بردن بهشون تیمسار شدن دیگه، همه پاسدارا نهادینه کردن. جنبش رو شما وقتی نهادینه میکنی به اصطلاح تمام دینامیز باشه ازش میگیره دیگه. اون جنبش توده‌ای که بنابراین بتونه انقلاب سرکوب کنه، نه واسه نمیتونست باشه، نمیتونه جنبش رو بدون شرط انقلابی نگه داری، بنابراین باید نهادینش کنه. یه بخشش مون که گفتم بخش بسیجه، یه بخش هم از سپاه شاید، یا نوستالژیکایش سپاه پیر مرداش، اینا هستن که هنوز میشه بهشون گفت اون خصلت سرکوبگری و ضد انقلابی و بنابراین اون خاصیت ایدئولوژی و عرفان و بغده و مثلا ممکن رشوه نگیرن، در سگی نیرو انتظار ممکنه پول بدی ردش کنی، یا پاسدار الان ممکنه پول بدن عرق برش ازش بگیرن، ولی اینا نه، اینا میزنن اسید بپاشن، نمیدونم بیان جلو سفارت شلوغ میکنن، میرن فرودگاه میگیرن پیروز، اینا این کارو میکنن. صحبت سر این بود، به نظر من اینو نمیشه معادل اون جنبش دونست، برای اینکه این اون جنبش نیست. مجبورم بود که اگر اینا الان در عالم سیاست امروز به کار میان، یه شرط غیر انقلابیه. از اینا زیادن، همیشه هستن، مثل اسکین هدا تو اروپا از اینا هستن، ولی در یک شرایط انقلابی دیگه من فکر نمی کنم، مطمئنم میتونم بگم، یعنی جریان و اسلام نمیتونه ایدئولوژی باشه، اسلام نمیتونه مکتبی باشه، اسلامیزم نمیتونه اون جریان سیاسی باشه که یه حرکت فاشیستی رو مثل انقلاب بهمن شکل بده. حرکت چه فاشیستی؟ پرانتز فاشیست، حرکت ضد انقلابی، سرکوبگر ضد کمونیست و مدافع مالکیت شکل بده. من توی نوشته دیگه گفتم ممکنه آریاگری باشه، ممکنه ناسیونالیسم قومی همچین شکل به خودش بگیره، یه قوم اینطوری پیدا بشه در منطقه خودش این کار رو بکنه. این که چنین جریانات خرد بورژوایی دوباره میتونن در یه خلأ دو طبقه اصلی ضد انقلابی عمل کنن امکانش همیشه هست، یعنی امکان سوسیولوژیکه، ولی اینکه بسیج بتونه این نقش رو در یک جریان انقلابی ایفا کنه به نظرم مردوده نیست. منظورم این بود رفیق کبرام. بنابراین سرکوب جنبش کارگری رو نبینی یه نوعی جنبش انقلابی، داره خیلی از طریقهای کلاسیک و نهادهای تثبیت شده خودش انجام میده دیگه، نیروهای انتظامی صدا میکنن دیگه، اینا هم میان کمک، اینا میان و ممکنه بیاد تو دانشگاه که خب بسیج اونا دارن این کارو میکنن، ولی تو دانشگاه تو شرایط غیر انقلابیه، تو شرایط که چند تا دانشجو فوقش رفتن روزنامه منتشر کنن جلسه ای برگزار کنن، شرایط انقلاب اگه باشه بسیج شریفش نمیشه. منظورم این بود. توضیح اگه قانع کننده نیست اینجا یه مثلا نه بزنم تا من بیشتر ادامه بدم، اگه توضیح قانع کننده است از این بگذر. رفقا من میدونم خستتون کردم و زیادی حرف زدم، نکات اینطوری حدود میخواستم بگم. با اجازهتون یه نکته دیگه من فقط کوتاه بگم تمام شد. یکیش راجع بختیاره و یکیش هم راجع بازرگان. اینا برای میگم برای اینکه از تجربه انقلاب بهمن دو تا چیزی که تو حتی مستطره ولی میخوام برجستش کنم. یکی اینکه الان بحث شده که بختیار آقا روشنبین ترین نماینده بورژوا بود و خیلی روشن گفت و چه حیف شد که مثلا طبقه بورژوا قدرشو ندونست. به نظرم این حرف درست نیست، از لحاظ منطقی و از لحاظ تاریخی درست نیست. الان از شرایط انقلاب انتزاع میکنن، بختیار رو نظر میگیرن، با ایدئال های مکتب خودشون که جان استوارت میکنه جان لاک و اینا یاد گرفتن میسنجن و میگن آقا این بختیار که آدم معقولی بود، میگفت دستگاه فلانی میاریم و این کار میکنه. میگم چیزی که بختیار اون برد بالا من سعی کنم توضیح بدم، گشایش رژیم به سوی لیبرال ها که مثلا ایران حل نمیکرد، اون یک حالت انتقالی بود، خودش هم میدونست حالت انتقالی بود برای اینکه بتونه بدون انقلاب اینو انتقال بده. اینو اینا بازرگان مینویسه تو من که تماشاشون دارم دست نمیتونم نقل بخونم ولی نمیخوام وقتتون رو میگیرم. به بازرگان میگه که اگر شده بود و ما اون رفراندوم کرده اومده بود چه خونریزی ها که میشد، چه خرابی ها که اومده بود، چقدر خوب بود. متاسفانه یه دوتا چپ یا قیام کردن این کار رو سر دست ما گذاشت. وقتی ها رو میخوام بگم در یه شرایط غیر انقلابی میرم میگه خود سوال من اجازه بدین شرایط انقلابی بشه. وقتی شرایط انقلابی شد میبینید که اینجور لیبرال کارایی ندارن. برای بورژوازی چیزی که کارایی داره همون حرکت ضد انقلابیه که اسلامی زمندی میکرد. حالا این دفعه ممکنه این دفعه متاسفانه پرچم پان ایرانیستا رو توی 16 آذر امسال دیدیم، عکسش هم هست با اون علامت شبیه داد صلیب شکستشون، ممکنه اینا بیان دست بگیرن. غیر ممکنه تاریخ جریان یعنی این جریانات تصادفی ممکنه در یک شرایطی بتونن اینجوری شکل بگیرن و بستهش مبارزه طبقاتی سر کمی نمیکنم مبارزه طبقاتی به اشکالی پیش میره که یه فضاهای ایجاد میکنه و طبیعیه که سود بردن اینها، رندی های اینها، سازش های اینها، بلوک های قدرت که بتونن شکل بدن اینها رو قادر میکنه این کار رو انجام بدن. برای این پدیده بختیار یادش میره که انقلاب بود، بختیار با ایدئولوژی لیبرالیسم میسنجه، میگه اینکه بهتر بود بعد از بازرگان. چرا ما گفتیم بازرگان؟ بیایم راجع به دولت موقت و بعد به درجه کمتر راجع به بنی‌صدر دولت اینو میگم، ولی به نظرم در مورد بنی‌صدر با قضیه کردستان و دانشگاه و اینا اصلا واقعا مورد نداره. در مورد بازرگان شاید بیشتر مورد داره، هرچند بازرگان کسی بود که زمان اون به کردستان لشکر کشیدن و همین کار رو کردن و با شورا در افتاده. اینو صحبت اینه که چپ مثلا این انتقادیه که اکثریت به خودش میکنه، ما به جای اینکه مثلا از جناح خمینی از دمپریالیست خورد بورژوا حمایت میکردیم باید از بازرگان بورژوا لیبرال اینا حمایت میکردیم، برای که بازرگان اینجوری نیست. برای که بازرگان اگر یعنی بذار میگم لیبرال، بذار اینجوری بگم، لیبرالیسم ایران امروز گله میکنه که چپ ها از من حمایت نکردن، به این دلیل این اسلامیون سر من کوبیدن به تاق از قدرت کشتن بیرون. به نظرم برعکس، اگر یه دولتی میخواست بعد از 29 بهمن جلوی این جنبش احتجاجی خرد بورژوایی رو بگیره کار خیلی آسون بود. اسلحه به مردم نه فقط اسلحه نمیگرفت، اسلحه به مردم پخش میکرد، در مقابل کمیته‌ای که اینا تشکیل دادن گارد کارگری تشکیل میداد، همه کشوری که روش فاشیست بوده کمونیست این کار کردن دیگه، به شعله ها قدرت میداد، گارد کارگری تشکیل میداد، گفت جلوی اینا وایسین، از کارخانهتان دفاع کنید، از شهرتان دفاع کنید. ولی به کردستان استقبال میکرد از مسلح شدن اونجا جلوی چیز که کردستانی که مردم مسلح شدن کمیته باش نرسید دیگه. منظور که این کار شدنی بود با رعلی بازرگان نمیکرد. اگر دموکرات بود باید این کار میکرد. اگر میخواست دموکراسی رو حفظ کنه، اگر لیبرالیزم ایران خواهر حفظ همون لیبرال دموکراسی خودش بود، خواهر واقعا مجلس مؤسسان بود، جمهوری دموکراتیکش بود، جمهوری اسلامیش بود، بود چیز این کار رو میکرد با میسته پشما میسته دیگه. خب معلوم همین بگیم خنده دار چون همچی طبقه کسی از بازرگان نداره، ولی میشناختم شما وقت هم طبقه، ولی واقعا چرا نمی کنه؟ برای اینکه منافع طبقاتیش، حفظ سرمایه‌داری ایران، سرکوب جنبش شوراها، خونسا کردن مردم، بیقدرت کردن مردم شرط اینه که بتونه سرمایه‌اش رو حفظ کنه، شرط اینه که بتونه کاپیتالیسم ایران رو حفظ کنه. شما کاپیتالیسم ایران انتخاب کردید در مقابل اتکا به دموکراسی مردمی که بتونه جلوی این گروه های ضد انقلابی وایسه، گروه های سرکوبگر خورده بوده وایسه. شدنی که بود، حالا این درسته برعکس شده که اگر از اون و چپی این کارو میکردن اینطور نیست. بازرگان به چپی ها خوش بود، درماش با خود چپی ها، اگر چپی این کارو میکردن منظورش اینه که اگر کارکوم ها شروع نبود، اگر فرایی ها نبود، اینا دقیقش بیاد اگر انقلابی نبود اینا انقلاب سرکوب نمیکردن، من سر کار شاید میموندم. حالا اگر انقلابی نشده بود سال 53 بود شاه شما صدا میکرد که بیا نخست وزیر شد، لا حتی میشدی شاید سال 53 که نخو بختی رو نخست وزیر میکرد که خیلی کنه از سرشون میفتد میگفتن ای چی شد، حتی میشدی کسی نمیتونه سرکوبت کنه. ولی وقت شاید انقلابی شد خودت انتخابت مثل کاپیتالیز بود، به این دلیل بلوک قدرت تشکیل دادی با خورده بورژوازی ضد کمونیست، ضد چپ، ضد کارگر. اصلا به همین هم میخواستیش ضد چپ و ضد فلانش، برای این میخواستی که جلوی سرمایه رو بگیری دیگه. این نکته وقتی دیگم راجع بازرگان و بختیار باید دیگم. من زیاد وقتتون میگرفتم از اشکرسه، کاش من میگفت اگه دارم زیاد حرف میزنم که زیاد حرف نزنم، ولی این دوتا نکته بود که فکر کردم مهمه. راجع مجاهدین هم یه توضیحاتی نیدادم. من میدونم که نکاتی که رفعه میخواستم اونجور که باید شاید برای خکم، ولی اصحار نظر بود تا بیشتر چیزی دیگه. من واقعا از صمیم قلب تشکر میکنم که وقتی تو این جلسه نشستید و اجازه دادید که این بحثا تر بشه و نوار بشه. حالا نوارش چقدر آشفته است و قابل استفاده است اینا بحثی که خواهیم دید. من از صمیم قلب تشکر میکنم، اگر بفاهم داشته باشن همچنان در خدمت هم، ولی شب بخیر.